أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دليل دیگری آورده‌اند بر تقدیم جانب الحرمه على جانب الوجوب في مدة الاجتماع، و اون عبارت است از استقراء، یعنی در جاهایی که وجوب و حرمت جمع شده استقرار کردیم، دیدیم شارع جانب حرمت را مقدم داشته است، استقرار کردیم و دیدیم. مثلا کجاها دیدید؟ یکی ایام استظهار، خب زن در حال حیض عبادت براش حرامه. وقتی حیض برطرف شد عبادت واجبه. در ایام استظهار، استظهار اول الدم، استظهار آخر الدم، اون چند روزی که معلوم نیست حیض است یا حیض نیست، چه در اولش ابتداء رؤیت دم، چه در آخرش بعد از انقضاء عادت عددیه و وقتیه، گاهی دمی هست و شک می کند این دم حیض است یا دم استحاضه، میگن ایام استظهار. در ایام استظهار شارع فرمود، فقها دستور دادن که باید عبادت را ترک بکند، همینطور که در ایام حیضش ترک می کند، در ایام استظهار هم ترک بکند، در حالتی که خب در ایام استظهار دوران بین الوجوب و الحرمته. اگر حائض است عبادت حرامه، اگر از حیض خلاص شده عبادت واجبه. دوران بین الوجوب و الحرمت، ولی جانب حرمت مقدم شده عبادت را ترک بکن. این یه مورد تقدیم جانب الحرمت. مورد دیگر اینا این مشتبهین، دو تا ایناس اجمالا می دانیم، یکی پاک یکی نجس از نظر وضو. خب با آب پاک وضو گرفتن واجب، با آب نجس وضو گرفتن حرام. حالا کدوم پاک کدوم نجسه، با کدوم واجبه با کدوم حرامه، معلوم نیست. بالاخره اینجا یه واجبی هست یه حرامی هست، کدوم واجب کدوم حرام معلوم نیست. شرع دستور داده است که یحرقهما و یتیمم، هر دو را دور بریزد تیمم بکند. ببین جانب حرمت مقدم شده بر جانب وجوب. یحرقهما و یتیمم، دور بریزد اینها را تیمم بکند. این دو مورد. این دلیل از چند جهت مخدوشه. یکی از این جهت مخدوش است که استقراء مادامی که در حد قطعی نباشد فایده ندارد، و این استقراء قطع آور نیست. دو مورد دیگه، با دو مورد انسان قطع پیدا نمی کند، دو مورد را استقراء نمی شه گفت. استقراء باید قطعی بیارد تا ارزش پیدا بکند. با این دو مورد قطعی کند. سلمنا که استقراء ولو قطعی نیاردم حجته. خب زن هم نمیارد، خب با دو مورد نه قطعی میاد و نه زن میاد با دو مورد، این چه استقرائیه؟ علاوه بر این دو مورد اصلا از محل بحث خارجه، از باب اجتماع امر نهی خارجه. توضیح بدم، در ایام استظهار که عبادت ممنوع شده، نه اینکه جانب حرمت غلبه کرده به جانب وجوب، نه. اینجا ما قاعده ای داریم که اون قاعده موضوع سازی می کند. انشالله حواسات جمع است که چه عرض می کنم. اینجا ما قاعده ای داریم که اون قاعده موضوع سازی می کند. تکرار بکنم، موضوع سازی می کند. وقتی موضوع ساخته شد حکمش میاد دیگر. چطور موضوع سازی؟ خب اولا ما قاعده کل دم این امکن کونهو هیزن فهو هیزون، ما این قاعده را داریم. دم در ایام استظهار، خب امکن کونهو هیزا و کل دم این امکن کونهو هیزا فهو هیز موضوع سازی شد، فهو هیز. فهوه هیز، احکام هیز میاد دیگر. این دیگر مربوط به تقدیم جانب الحرمت نیست که، این از باب موضوع سازیه. فهوه هیز استصحاب هم داریم در آخرش. بله، تا حال مبتلا به هیز بود، حالا ایام استصحاب آخر الدم معلوم نه هیزش تمام شده یا نه، استصحاب بکن استمرار هیز را. فهوه هیزون، با استصحاب بگو هازا هیزون، دم و هیزین. خب آقا جان، ایشان حواسات جمع بود، متوجه شدن چه عرض کردم. موضوع سازیه یا با قاعده کل دمین یا با قاعده استصحاب موضوع سازی این هیزه. خب هیزی که شد حکم هیز میاد دیگر، چه ربطی به تقدیم جانب الحرمه داره؟ هازا بنابر این که عبادت در ایام حیض حرام ذاتیه، همینطور شرب الخمر حرام ذاتیه، زنا حرام ذاتیه، عبادت در ایام حیض حرام ذاتیه، بنابر این موضوع سازی می شود و وقتی موضوع سازی شد حکم میاد. اما بنابر این که عبادت در ایام حیض حرام ذاتی نیست، حرام تشریعیه. یعنی چرا تشریعی؟ یعنی نهی ندارد، چیزی که هست امر ندارد. عبادت در ایام حیض امر ندارد، نه اینکه نهی دارد. وقتی عبادت امر نداشت، چون قصد و قربت میخواد، عبادت بدون امر میشه تشریع، از جهت تشریع میشود حرام، نه که ذاتن حرامه، از باب تشریع. امر نداره، عبادت بدون امر چطور قصد و قربت بکنی؟ میشه تشریع. بنابر این که حرمتش تشریعیه باشد، اصلا در ایام استظهار عبادت حرام نیست. زن در ایام استظهار نمازش بخواند به احتیاطن، روزش را بگیرد احتیاطن، اشکالی ندارد. ممکن است بگیم حرمت العبادت فی ایام الحیض، حیض مسلم ها، عبادت فی ایام الحیض المسلم حرام است، تشریعا حرام است، نه که نهی دارد. نتیجه این که در ایام استظهار که شک دارد حیض دارد یا نه، میتواند احتیاطا نمازش بخواند، روزش را بگیرد، دیگه قصد احتیاط تشریع را از بین میبرد. پس بنابر این مسئله به کلی از باب اجتماعی امر و نهی خارجه. چه حرمت در ایام حیض را حرام ذاتی بدانیم که اینجا موضوع سازی خواهد شد، یا حرام تشریعی بدانیم که در ایام شک میشه با احتیاط تشریع را از بین برد، نمازش بخواند، روزش را هم بگیرد، مانعی نداره. اینشالله 100% مطلب دریافت شد. اما مثال دومتون که وضو با ما این مشتبهین، با اینا این مشتبهین، اون هم از محل نزاع خارجه. چرا؟ به جهت اینکه وضو گرفتن تازه با آب نجس که میدانی نجسه ها شک نداره، نجس تفسیری، وضو گرفتن حرمت ذاتیه ندارد. مثل شرب الخمر حرام ذاتیه، جون وضو گرفتن با آب نجس حرمت نه. حرمت تشریعی دارد، چون عبادت هست و قصد و قربت میخواد. وقتی یقینم بدانه ندسه نمیتونی قصد و قربت بکنی. اگر قصد و قربت بکنی میشه تشریعی، ادخال مالی سمن الدین فی الدین از این بکنی. حالا که حرمت وضو با آب نجس، حواسات جمع انشاءالله، حرمت ذاتی نیست، تشریعیه، با آب مشتبه، اینا این مشتبهین میخواد وضو بگیرد، میتواند قصد احتیاط بکند، با احتیاط تشریع را بشوید. نجس معلوم بله تشریعه، اما مشکوک کدومه؟ احتیاطاً وضو بگیرد حرمتی نخواهد داشت. وضو به اینا این مشتبهین احتیاطاً مانعی ندارد. چطور یعنی؟ اول با یکی از این دعا وضو بگیرم. اگر این آب پاک بود که خوب وضوش گرفت و شد دارای وضو و بل اعضا هم پاک به حمدالله تعالی، بعد آب دوم را بیارد، با یه مقدارش اون اعضا قبلی را آب بکشد که اگر نجس شده بود با آب دوم انشاءالله پاکه تطهیر بشه، با بقیهش هم وضو بگیرد. قطعا وضو گرفت و اعضاش هم انشالله پاک، قاعده طهارت انشالله پاک، چون معلوم نیست که آب دوم نجس بوده، انشالله پاک. میتواند وضو بگیرد احتیاطاً و شبهه تشریع به قصد احتیاط از بین میره، هیچ مانعی نداره. روی مطالب زیاد فکر شده، هیچ شبهه در کار نیست، فقط به فکر این نکته باشید که چی گفته شد. هیچ مانعی، آب اول پاک بود که پاک بود، وضو صحیحه. برفرضم نجس بود، لابد آب دوم پاکه، با آب دوم اعضا می شود هم پاک هم وضوش دارد. و نتیجتا الان ازش بپرسی آقا یقین داری که اعضات نجسه؟ بعد از این وضوها بپرسی یقین داری اعضات نجسه؟ چه جواب میده؟ نه، شاید دومی پاک بوده، همین که شک داری بگو انشالله پاک. وضو چه اشکالی دارد؟ حرمتش تشریعیه، با آب نجس، با آب مشکوک احتیاط نیت بکن، احتمال تشریع از بین بره. چی میفرماید؟ شاید، نتیجه شاید میشه چی؟ شاید نتیجه میشه شک. الان بپرسی که اعضات نجسه؟ گفت شاید نجس باشد، شایدم نباشد. خب بس انشاءالله پاکه دید، احتیاطم وضو بگید. خب این گفت که پس حالا که می شود با این دوتا آب اینجوری وضو گرفت، پس چطور شرعی دستور داده یحرقه ما و یتیمم، اینها را دور بریزد تیمم بکند؟ می فهمد این یا از باب تعبده، یعنی علال قاعده وضو گرفتن اشکالی نداشت، شعر تعبدن فرموده یو حریقه ما و یا تیمه تعبدن. و یا اینکه در این، یا اینکه حواسا لحظه جمع بشه، و یا اینکه وقتی با این دوتا آب وضو میگیرد، یک آنی از آنات علم تفصیلی دارد به نجاست بدن. وقتی با این دوتا آب وضو بگیرد، در آنی از آنات علم تفصیلی دارد به نجس شدن بدن. بعدن که شک میکند بدنم پاک شده یا پاک نشده، اون آنی که علم تفصیلی دارد به نجاست بدن، اون نجاست را چه؟ استصحاب بکنه، استصحاب نجاست. استصحاب میگوید بدنت نجسه، استصحاب میگوید بدنت نجسه. اون کدوم آنیست از آنات که علم تفصیلی دارد بدنش نجسه؟ وقتی که با آب دوم شروع می کند استعمال آب دوم را، وقتی استعمال آب دوم را شروع کرد به بدنش زد، در اون آن می تواند به قرآن قسم بخورد، در اون آن حواسدار جمع، در اون آن می تواند قسم بخورد که بدن من نجسون، اما بالماء السابق و اما بالماء اللاحق، قطع دارد که ولو آب دوم پاکه. در این حال که آب دوم فرض بکنید پاکه، در این حال در اون آن یقین دارد به نجاست بدن، اما بالماء السابق اما بالماء اللاحق. چرا؟ چون آب دوم برفت پاکم باشد، به محض اصابت که اون جای نجس را پاک نمی کند. با آب قلل بخواهیم نجسی را تطهیر بکنیم، تعدد غسل می خواد، انفصال غساله می خواد، به محض ملاقات که اونجا را پاک نمی کند. پس در حین اولین آن ملاقات آب دوم قطع دارد بدن نجسان، اما سابدن و اما لاحقن. درست؟ بعد که شست و تطهیر کرد و وضو گرفت، شک دارد اون آن که نجس بود برطرف شد یا نه، چه بکنند؟ استصحاب نجاست جاری بکنند. روی استصحاب نجاست بدن محکوم به خبثه، فلذا گفته یو حریقهما و یتیمم، و الا میشود از طریق احتیاط وضو بگیرد با آب مشتبه و اشکالی هم نداشته باشد، اشکال خارجی میاد. جناب مستطاب استسها، یه نکته خیلی شنیدنی، بله در رساله ها هم در توضیح المسائل اونجا ها هم هست، بله اگر این دوتا آب مشتبه کدوم پاکه کدوم نجس، هر دو کره، دوتا آب کره اجمالا میدانیم یکی پاکه یکی نجس و با اینها میخواد وضو بگیرد، یا دومی کره یکی پاکه یکی نجس ادقضا دومی کره، اینجا بله میتواند وضو را با این دوتا آب بگیرد و وضو صحیحه و استصحاب هم جاری نیست، فقط تعبدا میشود گفت یو حریقهما، استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون اون آب قلیل بود که گفتیم به مجرد ملاقات آب دوم قطعی دارد که بدن نجس شد، اما سابقن و اما لاحقن. اما اگر دومی کر باشد لعله کرن طاهر، دیگه نمیشه گفت به مجرد ملاقات یقین داریم. نه، اگر آب دوم کر باشد و طاهر، به مجرد ملاقات اون نجاست قبلی را میبرد، نه اینکه بدن را نجس میکند. فرضا در رساله ها هم همینجوری آوردن، منتها بعضی ها خدشه دارن، خواستید خدشه را کاملا متوجه بشید به الهدایه مراجعه بفرمایید، اینها را توضیح کامل دادیم در الهدایه موند. مطلب تمام، یه نکته را هم شروع بکنیم ببینیم به کجا میرسد انشاءالله. تا حال بحث ما در اجتماع امر نهی فی شیء واحد ذی عنوانین، صلات در دار غصبی، فعل واحد است اما دارای دو عنوان، عنوان صلاتیت عنوان غصبیت، تا حال بحث اینجا بود. آمدیم متعلق امر و نهی فعل واحدون به عنوان واحد زو اضافتین، امر نهی برد روی یک فعل، عنوان هم یکی اما اون یک فعل زو اضافتین، دارای دو اضافه. مثل چی؟ اکرم لا تکرم، با مثال اول فرق کرده، در مثال اول سلی لا تقصد، حواستات جمعه انشالله جمعه، سلی لا تقصد فعل واحد زو انوانه. مثال دوم که زدم فعل واحد انوان واحد، اکرم لا تکرم، اکرام دیگه، اکرام هم ام هم، اما زو اضافته اکرم العالم لا تکرم الفاسق، که نسبت به این عالم فاسق که مؤمن من وجه هست و در ماده اجتماع تعارض میکنن. اینجا متعلق امر نه یک شیء اکرام، اکرم لا تکرم، اما اون یک شیء زو اضافته این از اکرم العالم ها لا تکرم الفاسق. آیا این هم مثل همون زو انوانه این است؟ همون بحث هایی که اونجا داشتیم اینجا میاد؟ اونجا بحث داشتیم که آیا تعدد انوان یجدی یا تعدد انوان لا یجدی در اجتماع امر و نهی؟ اینجا هم میگیم تعدد اضافات یجدی، که اکرام هم واجب بشه هم حرام، به یک اضافه واجب به یک اضافه حرام. یا نه اینجا چون هر دو میره روی اکرام ولو اضافه متعدده امکان ندارد اجتماع، توهمه دیگه، میشه توهم کرد که چون هر دو میره روی یه موضوع. مرحوم آخوند میفرماید لا فرق بین تعدد الانوان و تعدد الاضافات، در تعدد عنوان هرچی گفتیم در تعدد اضافات هم همون حرف را میزنیم. کتاب مرحمت بکن یا قیوم مطلب نکنه دوا وقت میگذارد. کتاب ندارید؟ پیدا شد کتاب. و من حال استقرا دلیل دیگر بر تقدیم جانب الحرمه جناب مستطاب استقرا، فانه یقتضی، استقرا اقتضا می کند ترجیح جانب الحرمه علا جانب الوجوب. مثال بزن که حرمت الصلاه فی ایام الاستظهار، همینطور که در ایام حیض عبادت حرام، در ایام استظهار هم که ایام شک است باز ببینید عبادت حرام. عدم جواز الوضوء من العنائین المشتبهین، عنائین مشتبهین وضوء جایز نشد، و حریقهما، این تقدیم جانب الحرمت، با اینکه عنائین مشتبهین یکی پاک است یجب الوضوء به، یکی نجس است یحرم الوضوء به، درست، ولی جانب حرمت مقدم شده و حریقهما. و فیه انه لا دلیل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع. آقا جون استقرایی ارزش دارد که مفید قطعی باشد، این استقرای ناقص دو مورد این قطعی نمیارد که. ولو سلم، خب زن هم بیارد کافیه، قطع اینم خواد بیاره، ولو سلم که استقرا حجت است ولو قطع نیارد، فهولا یکادی اثبت به هذا المقدار، آخر با دو مورد که استقرا صدق نمی کند، نه مفید قطع است نه مفید زن، چه استقرایی؟ ولو سلم که نخیر استقرا مطلقا حجت و با دو مورد هم درست میشه، سلم این دو مورد اصلا از محل بحث خارجه. چرا؟ فلیس حرمت الصلاه فی ایام الاستظهار فی تلک الایام ولا عدم جواز الوضوء منهما، لیس این دو مثال مربوطن بالمقام، مربوط به مقام اجتماع امر نهی. چرا؟ لان حرمت الصلاه فی ایام الاستظهار، صلات در ایام استظهار حرامه، اینما تکون لقاعدت فلان. میدونی چرا حرامه؟ نه اینکه تقدیم جانب الحرمت شده، نه، اینجا ما قاعده هایی داریم که اون قاعده ها را میگم موضوع ساز، قاعده های موضوع ساز، به قاعده الامکانی که قاعده امکانه، کل دم این امکن کنه حیزن فهو حیز، یکی هم استصاب، یعنی که اینها موضوع سازه، المثبتین لکون دم حیزا، اینها اثبات میکنند که این دم دم حیزه. وقتی موضوع سازی شد آقا فیحکم به جمعی احکامه، احکام حیز میاد دیگه، و منها حرمت الصلات علیها. لا عدل تقلیب جانب الحرمت که ما هو المدعا، این نیست، موضوع سازیه. حاضر و قیل به حرمت هست ذاتیه فی ایام الحیض، بنابراین که عبادت در ایام حیض حرام ذاتیه، وقت در ایام استظهار که عبادت را ترک می کند روی قاعده موضوع سازیه. و الا اما اگر عبادت در ایام حیض، حیض معلوم ها، کار به حیض، عبادت در ایام حیض معلوم حرمت ذاتیه ندارد، فقط حرمت تشریعیه دارد. خب حرمت تشریعیه دارد، خب در ایام حیض میتواند به نیت احتیاط روزه را بگیرد و جناب تشریع برد پی کارش. اگر حرمتش حرمت تشریعیه هست، بابا جان حرمت تشریعیه را در مورد شک میشه معالجه کرد، نیت را نیت احتیاط. پس درسته دیگر، نماز روزش درسته در ایام استظهار. چه تقدیم جانب الحرمت، فهو خارج محل الکلام، اینجا اجتماع امر نهی نیست که. و من هنا قدح، از اینجا روشن شد انه لیس منه، از اون باب نیست، از باب اجتماع امر نهی نیست، از باب تقدیم جانب نهی نیست. ترک الوضوء من الاناء، چرا نیست؟ فإن حرمت الوضوء من الماء نجس، یا آب تفصیلا میدانیم نجس، وضوء گرفتن حرام، حرام ذاتی نیست که، حرام نیتی است، حرام تشریعیه. حالا که حرام تشریعیه، در موقع شک میشود تشریع را معالجه کرد به نیت چی؟ به نیت احتیاط. حواسات جمع یا خوابالو هستید. خب می فرماید فإن حرمت الوضوء من الماء النجس ليس الا تشريعيا، تشريع ولا تشريع في ما لو توزع منهما احتياطا، تشريع لازم نمیاد اگه با این دو تا آب وضوء بگیرد به ترک به طریق احتیاط. فلا حرمت في البيت، حرمتی در کار نیست، حرمت تشریعیه با قصد احتیاط از بین میره. فلا حرمت فی البین، غلب جانبها، حرمتی نیست که بگیم جانب حرمت غلبه کرد، تمام شد. پس چرا در رساله ها ننوشتن که اینجوری وضو بگیرد با این دوتا آب؟ فرمودن تیمم. ها این یه مطلب دیگر، فعدم جواز الوضوء منهما ولو کذالک، اجازه ندادن اینجوری وضو بگیرن. بل اراقتهما کما فی النص، در نص هست که یحریقهما و یتیمم، لیس الا من باب تعبد یا تعبدی او من جهت الابتلا به نجاست البدن ظاهرن، یا از این جهت هست که اگر اینجوری وضو بگیرد مبتلا خواهد شد به نجاست بدن ظاهرن به حکم الاستصحاب. کدوم استصحاب؟ آب اول را استصحاب بکنن یا آب دوم را؟ کدوم استصحاب؟ ها حواسای لحظه جمع، للقطع به حصول نجاسه حال ملاقات توضی من الاناء الثانیه. اولین آن که شروع می کند با آب دوم وضو بگیرد به بدنش می رسد اون آب، یقین دارد در اون آن بدن نجسون، یا با آب اول یا با آب دوم یقین دارد در اون آن بدن نجسون. ولی لگتی به سول نجاست حال ملاقات متوضی من الاناء الثانی، اما به ملاقاتها یا به ملاقات اناء ثانیه بدن نجس شد، او به ملاقات الاولا یا به ملاقات اناء اولا نجس شده در اون آن. علم تفصیلی بده. خب بر فرضم نجس بوده، با آب دوم که شست پاک میشه دیگر، پاک میشه، اما پاک شدن شرط دارد، تعدد غسل میخواد، انفصال غساله میخواد، به مجرد رسیدن به آب پاک بدن نجس پاک نمیشه، درسته؟ اون آن قطعی به نجاست. و عدم استعمال مطهر بعده، مطهر بعدی هنوز استعمال نشده، به محض ملاقات استعمال مطهر نمیگویند. ولو تهره به ثانی مواضع الملاقات بالاولا، ولو تطهیر بشود با آب دوم مواضع ملاقات آب اولا، اما در اون آن که نه، در اون آن قطعی به نجاست. نه، لو تهرت علی تقدیر نجاستها به مجرد ملاقاتها، اگر اعضا پاک بشود علی تقدیر این که با آب اول نجس شده پاک بشه، به مجرد ملاقات آب دوم، مثل این که دومی کره شاید پاک باشد. بلا حاجت الا تعدد، تعدد نمیخواد، انفصال و غساله نمیخواد. ها، لا یعلم تفصیلا به نجاست، ها، علم تفصیلی به نجاست وجود نخواهد داشت. و این علم به نجاست ها حین ملاقات الاولى الثانیه اجمالا، ولو علم اجمالی دارد که یا با اولی بدن نجس شده یا با دومی بدن نجس، علم اجمالی هست، اما علم تفصیلی خبری ازش نیست. فلا مجال الاستصحابها، اینجا استصحاب نجاست مجالی ندارد، بلکانت قاعده الطهاره محکمه. الامر الثالث، از ظاهر لحوق تعدد الاضافات به تعدد الانوانات و الجهات. به نظر من تعدد اضافات هم مثل تعدد انوانات و جهات، هیچ فرقی نیست. سل لا ترسم یا اکرم العالم لا تکرم الفاسق، ماده اجتماعی اونجا با ماده اجتماعی اینجا از حیث حکم فرقی ندارد. اجتماعی هستی در هر دو اجتماعی باش، امتناعی هستی در هر دو امتناعی باش. از ظاهر لحوق تعدد الاضافات به تعدد الانوانات و الجهات. لحوق در چی؟ فی انه لوکان تعدد الجهت و الانوان کافیا، اگر شما تعدد جهت انوان را کافی میدانید در اجتماع حکمین، مع وحدت المعنون وجودن، در حالتی که معنون وجودن یکیه، سلط در دار غصبی خارجن یکیه، مع وحدت المعنون وجودن، اگر چنان که تعدد جهت عنوان اونجا کافی میدانید، فی جواز الاجتماع کان تعدد الاضافات مجدیا، تعدد اضافات هم مجدی، اکرام هم واجب بشود هم حرام. ضرورت انه یوجب ایزن، بدیهی است که تعدد اضافه نیز موجب می شود اختلاف المضاف بها، که مضاف دو تا بشود با این اضافات. همینطور که صلات در دار قسم می گه دو شیء است، اکرام هم به برکت این اضافه ها، ها حواست جمع بود، به برکت این اضافه ها میشه دو شیء. کان تعدد اضافات مجدیا، ضرورت انه ایزن یوجب، تعدد اضافه نیز موجب می شود اختلاف المضاف، که اکرام دوتا بشه بها به سبب اون اضافات. به حسب المصلحات و المفسده، در اکرام هم مصلحت باشد هم مفسده باشد، و الحسن و القبح، هم حسن باشد هم قبح باشد عقلا، و به حسب الوجوب و الحرمت شرعا، هم وجوب داشته باشد هم حرمت داشته باشد. فیکون مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفستان من باب الاجتماع، که سل و لا تقصب میشه اجتماع و تعدد جهت شاید مجدی باشد، لا من باب تعارض، نه که از باب تعارض باشد، الا فردانی شاید.